بفرمایید آقای حسن پور عزیزم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه آزادی خواهانی که در ایران فعالیت میکنن. خوشحالم از اینکه تونستم تو این برنامه شرکت بکنم، صدامو به گوش دنیا برسونم. خدمتتون عرض بکنم من سال 91 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 7 سال زندان محکوم شدم. این حکم تو دادگاه تجدید نظر به 5 سال تغییر یافت. تو مدتی که مدت زمان سیمایی که من در زندان مرکزی ارومیه محبوس بودم، میتونم دقیق بگم بالغ به شاهد بالغ بر اعدام 500 نفر در زندان مرکزی ارومیه بودم، از جرایم متعدد شامل قصاص یا مواد مخدر و خصوص دوستان سیاسی که اعدام شدن اون زمان. خدمتتون عرض بکنم که دیگه روش‌های خاص و متعددی بود برای جرایم سیاسی امنیتی. دوستان زیادی اون موقع اومدن اعدام شدن، همهشون دادگاه‌هاشون تقریبا به یک شیوه بود، هیچ کدوم دادگاه‌های علنی نبودن، موکلاشون حضور نداشتن. خدمتتون عرض بکنم یعنی نمیدونم چی بگم، زبان قاصره از اون جریاناتی که ما تو اون مدت سیمایی که دیدیم تو اون زندان ارومیه. اگه سوالی باشه من میتونم جواب بدم.
آقای شیشکو عزیزم، شما بفرمایید ببینم که رفتار این حکومت، رفتار حکومت متفاوت به اصطلاح با سیاسی ها، آیا با توجه به جرمشون تعیین میشه یا برخوردش به هر حال برخورد به اصطلاح امنیتیه؟ به قول خودشون شما این رو چجوری نگاه میکنید؟
نه، برخورد ها کلن برخورد امنیتی بود، یعنی بند 12 زندان مرکزی ارومیه که بند کاملا از بد و انقلاب بند سیاسی امنیتی بوده، برخورد کاملا امنیتی، رفت آمدش کاملا محدوده، کاملا با دوربین های مدار بسته شدیدن کنترل میشه. حتی دستگاه پارازیت 4 عدد اومدن تو سالن مرکز، سالن بند 12 نصب کردن که هیچ تحت شرایطی موبایل آنتن نده، که سرطانزام بودن این پارازیت ها. ما موقع این اعلام کردیم مجامع بین المللی رسانه‌ایش کردیم. حتی باشگاه رو ما هفته 2 ساعت بهمون میدادن، اون 2 ساعت هم یعنی تردد و داخل زندان مرکزی قرق میکردن، یعنی بسته میشد. به خاطر چیه؟ چی این که مثلا هلوش 20 نفر از جرایم سیاسی امنیتی داره میره باشگاه برای فوتبال، غیر از فوتبال هم هیچ سالن دیگه ای رو، یعنی هیچ اجازه تردد دیگه ای رو به ما نمیدادن. حتی برای خود بهداری، ما موقعی که به اصطلاح ساعت‌های مقرر شده مون تعیین شده مون رفت آمد می‌کردیم به خود سالن بهداری، یه مریضی چیزی می‌شد بند و یعنی زندان رو قرق می‌کردن سالن‌های دیگر رو. حق تردد به اصطلاح زندانی دیگه حق تردد ندارن، چیه که ما باهاشون به ارتباط نباشیم، باهاشون صحبت نکنیم، مواردی هست که انتقال ندیم. مواقعی که ما به سالن بسام ملاقات، روزهای ملاقاتمون مراجعه میکردیم، شدیداً بازرسی میشدن خانواده هامون شدیداً و خودمون هم همینطور. یعنی برخوردها میتونم بگم خیلی 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 کنترل شده بود، شدید بود برای جرم سیاسی امنیتی.
عجب. شما اشاره کردید به فاصله ای که بودی در زندان، به 500 مورد اعدام اشاره کردید. آیا این رقم یه رقم تخمینی است یا و اینکه در چه فاصله ای، و آیا این فقط مربوط به ارومیه بود، زندان ارومیه بود که شما بودید؟
این آماری که من خدمت عرض کردم منوط فقط به زندان مرکزی ارومیه بود. هفته ای 4 نفر 5 نفر متوسط اعدام می شدن. خیلی ها رو می تونم به مجامع بین‌المللی با اسم ارائه بدم. حتی خود نظام حکومت آخوندی که میگه تو ماه محرم نمیدونم دیه چند برابر میشه، قصاص اینجوری الست بلست، تو هفته اول ماه محرم سال 93 7 نفر رو اعدام کرد. آقای لطیف محمد با اسم میگم، آقای لطیف محمدی رو بعد 16 سال اومدن اعدامش کردن.
16 سال در ایشون زیر اعدام بود یا چی بود؟
16 سال زیر اعدام بود، جرمشان تقریبا امنیتی بود، از اعضای حزب فکر کنم کماله بود. بعدشون بعد اینکه 16 سال نگهش داشتن اومدن اعدامش کردن هفته اول ماه محرم سال 1393. دیگه از این دقیقتر چی میتونم بگم؟ متوسط ما هفته ایج 5 نفر 4 نفر 3 نفر 6 نفر اعدام داشتیم متوسط. این میانگینش بود، یعنی شما حساب کن ماهی میشه 20 نفر، ماهی 15 نفر، شما 30 ماه حساب کن 15 نفر میشه 450 نفر.
بله
تو ماه رمضان ما اعدام داشتیم، قصاص داشتیم تو ماه رمضان. جسارتا اگه اجازه بدیم من به دو نکته خاص که یادداشت کردم
بفرمایید.
اشاره بکنم. ما شخص رو داشتیم به نام آقای منصور آروند، اعدامش کردن، اسمش رو میذاریم شهید منصور آروند. ایشون تنها جرمش صداقت بودن بود. بزرگترین باشگاه خود استان آذربایجان غربی تو شهرستان مهابات مال ایشون بود، به دلیل اینکه خیلی جوانا رو اومده بودن سازماندهی کرده بودن، به اصطلاح از اعتیاد جلوگیری میکرد. یکی از طرفدارای سرسخت به اصطلاح عدم استعمال مواد مخدر تو شهرستان مهآباد بود. ایشون چون اجازه ورزش خود سالن به اصطلاح باشگاه زندان مرکزی رو بهش نمیدادن، به وسیله 4 لیترایی که خدمتتون عرض بکنم مواد شوینده توش نگهداری میشه، خاری که میشد مصرف که نمیشد پلاستیکش، ایشون توش نمک ریخته بودن. با خود دسته هایی که سالانه باش تمیز میشد اومده بود دمبلینا درست کرده بود داخل خود بندی که مثلا 45 نفر جمعیتش بود، 12 نفر با خودش ورزش میکرد. ماهی یه بار بهشون حمله میکردن، وسایلش رو برمیداشتن میبردن، دوباره از نو دو پاکت سه پاکت بزرگ نمک بگید، دوباره دمبل درست کن، اینجوری. یعنی فشارها رو جرائم سیاسی امنیتی داخل زندان مرکزی اینجوری بود. یه نمونه خاصی دیگه هم خدمتتون عرض بکنم، روزنامه هایی که برای مطالعه به ما میدادن محدود بود. خب برای کل زندان مرکزی ارومیه یه دونه روزنامه شرق می اومد. برای شخصی مثل من روزنامه اطلاعات رو که خود چاپ به اصطلاح مؤسسه انتشارات اطلاعات هست نمیدادن. صرفا برای چی؟ به خاطر اینکه اجازه ورود کتاب خانم هیلاری کلینتون با نام گزینه‌های دشوار نمیدادن. من میومدم چیکار میکردم؟ اون به اصطلاح گوشه خاصی که اختصاص داده شد تو روزنامه اطلاعات به ستونی که به خاطرات خانم هیلاری کلینتون چاپ میکرد، من اونا رو میکندم. اومدم کتابش رو دقیقاً جمع‌بندی کردم، خیلی هاش رو داشتم میخوندم. صرف این که من دارم این کار میکنم که بسیار روزنامه اطلاعات رو به من نمیدادن. چیکار میکردم؟ با اسم اشخاص ایکس و ایگرگ اینا خریداری میکردم میخوندم. یعنی دنیا باید بدونه تو زندان مرکزی ارومیه، تو ایران، تو زندانهاش چی داره میگذره به مردم. فروش و استعمال مواد مخدر زیر نظر خود مسئولین زندان داشته داره میشد.
بله کاملا.
خود وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات حکومت داخل زندان مرکزی ارومیه دفتر داشت، مستقیما به کوچکترین جزئیات زندانیا نظارت میکرد. یعنی چیزی که وظیفه حراست زندان بود، حفاظت زندان بود، نماینده اداره اطلاعات نظارت میکرد، بازجویی میکرد، صدا میکرد، کتک میزد، اذیت میکرد، پرونده سازی های مجدد علیه زندانی سیاسی امنیتی درست میشد، علیه خود جرائم دیگه هم همینطور. یعنی خاطرات سیماه رو نمیدونم چجوری بیان بکنم، چجوری بنویسم، زبان قاصره. شب و روزم شده اینکه دوستایی که با هم بودن شب و روز خوابیدیم چجوری با چه ظلمی اومدن اعدامشون کردن. شما حساب کنید آقای، خیلی خیلی چیزای دیگه. اسمش حضور ذهنم نیست، یادداشت کردم یه گوشه، انشالله تو برنامه بعدیتون حتما اسمشو میارم. نقد ایولاست بودن، کردی هم مثل من صحبت میکردن، ترک زبان بودن ایشون. صرف به جرم مواد مخدر شب تا ساعت 3 صبح تلویزیون نگاه کردیم، حد که بیدار شدم گفتن آوردنش برای اعدام، تموم شد، اعدام شد. یعنی تو فاصله 4 ساعتی که من خوابیدم، شما حساب کنید برادرسی من چند نفر اینجوری اعدام شدن.
درود به شما، بر شما جناب حسن پور. ترکه اینطور که متوجه شدم شما از پرونده زنده یاد رامین حسین پناهی هم اطلاع دارین، میشه یه مقدار در مورد ایشون توضیح بدین برامون؟
خدمتتون عرض بکنم آقای رامین حسین پناهی، ما اون زمانی که سال به اصطلاح 93 اومدیم چیز کردیم، به اصطلاح اعتصاب تو زندان مرکزی رو اعتصاب زدیم، چون به دلیل اینکه دسترسی ما اون موقع واقعا محدود بود، آقای رامین حسین پناهی اومدن با پخش تراکت، پارچه، بنر و همه چیزی که اون چیزایی که امکاناتی دستشون بود اون موقع از اعتصاب زندان مرکزی ارومیه حمایت کردن، به دلیل اینکه واقعا خیلی جاها آدم با بساط دوستانش یا بساط احزاب سیاسی دیگه که دارن فعالیت میکنن همبستگی داره یا آشنایی نزدیکی داره یا صحبت میکنه. من بعد خروجم از ایران متوجه این قضیه شدم، از طریقی که چند تا از دوستانی که به اصطلاح تو نروژ ساکنن عکس ایشون اون موقع پخش کرده بود، بنابراین که تراکتایی که اون موقع پخش کرده بود، من از ایشون باخبر شدم، با خانواده‌اشون تماس گرفتم. متاسفانه خدمتتون عرض بکنم ایشون به دلیل اینکه با خود اخویاشون من ارتباطمون خیلی نزدیکه، صمیمیتی که بینمون ایجاد شده رو پرونده آقا رامین، خدمتتون عرض بکنم، ایشون به دلیل اینکه واقعا دادگاه تجدید به اصطلاح دیوان عالی کشور تو قم حکم ایشون رو تایید کرده، ما موقع خدمت خانواده‌اش عرض کردیم، خدمت آقا امجد و آقا رفیق، که حکم ایشون 100% اجرا میشه، چون دوستایی که تو زندان مرکزی و جرم سیاسی امنیتی که تو زندان مرکزی رو می بودن، چند نفرشون حکمشون تو خود قم تایید شده بود، یعنی بی برو برگرد این حکم اجرا میشه. شیوه های اعدامی هم که مرسوم بود در جرم سیاسی امنیتی ما موقع انعکاس دادیم، گفتیم که در اولین بندهش ممکنه مثلا اصلا زندانی رو بندهای دیگه منتقل بکنن که بتونن از طریق زندانی دیگه مسمومش بکنن، اصلا به قتلش برسونن، سیانور بدن بهش، معتادش بکنن. کماکان در مورد آقا رامین این قضیه پیش اومد، مراحل بعدیش انتقال ایشون، یعنی انتقالش ایشون یا انتقال هر زندانی سیاسی از اون زندان مرکزی که از اون زندانی که محبوس به زندان های بسیار مرکزی بزرگتر، مبنی بر حکم اجرای حکمشه. کماکان در مورد آقا رامین این قضیه پیش اومد، من اون موقع تذکرشو دادم، یعنی انتقالش مبنی بر اجرای حکمشه.
سپاسگزارم از شما. دوست عزیزمون آقای وستا، سینای، آقای سینا وستا عزیز، بفرمایید ببینم شما سوال داشتید.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. منم مصیبت وارده رو واقعا به همه و به ملت ایران تسلیت میگم. من سوالم از آقای حسن پور این بود که بنابر این که با همه اتفاقاتی که برای شما و عزیزانی که شما میشناسین، اتفاقاتی که برای همه افتاده، قدم بعدی به نظر شما چیه؟ به نظر شما چه کار باید کرد تا از این مخمسه اومد بیرون؟ شما به نظر یه کنشگر سیاسی، شما راه حلتون برای جوانای مثل من چیه؟ مرسی.
ممنونم از اینکه آقا سینا این سوال اومدن مطرح کردن. اولین چیزی که ما همیشه مد نظرمون هست، برای گذر از بحرانی به اسم جمهوری اسلامی، برای رسیدن به دموکراسی، اتحاد و همبستگی بیشتر بین اپوزیسیون ایرانیه. خب ما تحت این شرایطی خواهان درگیری مسلحانه با نظام استبدادی نیستیم، اینو رد میکنیم، رد کامل نمیکنیم، به عنوان بازو میخوایم ازش استفاده بکنیم. ایران تحت این شرایطی نباید به 40 سال قبلش برگرده، یعنی به جنگ و خونریزی و درگیری ناش برگرده. ما خواهان اتحاد بیشتر بین اپوزیسیون ایرانی هستیم، برای گذر از استبداد جمهوری نااسلامی و رسیدن به دموکراسی. این یه قضیهش. قضیه دومش، ما واقعا پیشنهادمون رو موقع اومدیم مطرح کردیم، برای اینکه واقعا بشه خونایی که ریخته شده پایمال نشه، به اصطلاح حق و حقوق این وسط زیر پا نشه، چون خیلی ها بودن آقا سینا، یعنی این چند ساله من به وضوح دیدم، موقعی که ما تو بازداشتگاه بودیم ستاره شکنجه ها می اومد، مشخص بود که چند نفر اصلا علنا اونجا فوت کردن. برای اینکه اینا از بین نره، ما پیشنهادمون، حتی شخص بنده به خانواده آیه امجد حسین پناهی، خانواده رامین حسین پناهی پیشنهاد کردم این که بیان چیز بکنن، یعنی پیگیری یه دونه شکایت بین المللی از علیه جمهوری اسلامی. برای اولین بار باید این کار صورت بگیره. اسامی که داره روز به روز بیشتر میشه تو ایران، یعنی اعدامایی که داره صورت میگیره، خونایی که داره ریخته میشه، اینا باید بالاخره یه جایی گفته بشه، یه جایی دست پیدا بکنه این مسائل، دنیا بفهمه اونجا چه خبره. شاید شما باور نکنین، خدا شاهده سال 94، اواخر سال 94، هولوش 12 نفر از زندان مرکزی ارومیه قرار بود با اقلیم کردستان 12 نفر زندانی عوض بشه. یه شخص اول این ماجرا، آقای یه جرم سیاسی امنیتی بود به اسم آقا مهاجر، ایشون اصالتا ارومیه بودن، به دلیل اینکه باباشون تحت تعقیب بوده اومدن ایشون رو گرگان گرفتن. خود نماینده وزارت اطلاعات اومد براش پاپوش درست کرد به جرم مواد مخدر که این آقا تعویض نشه. ده ها نمونه و امثال اینجوری دیگه. پرونده سازی هایی که علیه جرائم سیاسی امنیتی میشد یا علیه جرائم دیگه میشد، بالاخره این یه جایی باید مطرح بشه، یه جایی باید گفته بشه، یه شخصی باید بیفته دنبالش که بقیه هم بیفتن دنبالش این کار صورت بگیره. بهترین وقتش، بهترین موقعش همین زمانی هستش که همه داغدارن، همه ناراحتن سر این قضیه، اومدن سه تا جوون، یعنی چی بگم، شما حساب کن آقای شهید بهروز آلخانی رو 18 ماه تو سلول انفرادی نگهش داشتن، 18 ماه، زبون چجوری میتونه اینو بیان بکنه؟ روزی یه دفترشون چلبرگو میومدن فوش میدادن خامنه ای فلان فلان شده، نمیدونم فلان فلان شده، فلان فلان شده، دفتر چلبرگو ایشون فقط مینوشت. یعنی اینجوری به هم ریخته بود. ما اینا رو از نزدیک لمس کردیم، باهاشون بودیم شب و روز. چه به احترام هایی که موقع سال ملاقات به خانواده هامون میشد. سر صبحونه آقای شهید علی افشاری لقمه صبحونه تو دهنش بود، اومدن بردن برای اعدام. لقمه صبحونه. بالاخره این مسائل باید یه جایی توی جامعه بین المللی زیر نظر جامعه بین المللی حقوقهای محافل حقوق بشری دنیا اصلا اینا باید درس پیدا بکنه، گفته بشه که دنیا بفهمه اونجا واقعا چه خبره. حرف نیست. بیانی هایی که داره صادر میشه، ببخشید من یعنی عقیده نظر شخصی خودم، اینا حرفه. جمهوری اسلامی رو پای میز محاکمه نمیکشونه. آقای ایکس، آقای ایکس گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل، نمیدونم اینا یه چیزی گفت، یه درخواستی کرد، کی جواب داد؟ جمهوری اسلامی ککش گزید؟ یه شکایت بین المللی و رسمی تو دادگاه بین المللی لاهه، تا اونجایی که من اطلاع داشته باشم نیازمند جمع آوری 100,000 امضا هست برای اینکه این شکایت رسمی بشه علیه جمهوری اسلامی. یعنی من واقعا درخواستم از هر کسی که من دومین نفری که امضاش میکنم، اول نفری هستم که امضاش میکنم. من واقعا الان جایی هستم که دسترسیام خیلی محدوده، وگرنه خودم این قضیه رو سرتشو میزدم خدای شاهده، نه به خاطر خودم.
ضمن باز هم سپاس مجدد از حضور پرثمر حسنپور گرامی، نه فقط در این برنامه بلکه برای تحقق نظام حقوق بشری در ایران. یک نکته رو من بگم، این که امر محاکمه این خائنین، این جنایتگران علیه بشریت به دست مردم ایران باید صورت بگیره. هیچ راه دیگه نداره. دوست عزیزم درست میگم، یعنی حتی اگر الان ما یه جریان اینقدر مشکوک رو توی آمریکا، یعنی در واقع آقای ترامپ و وادار کردیم که از حقوق بشر صحبت کنه، به علت فعالیت هایی که صورت گرفته، اینو فراموش نکنید. اما خود من که در تمامی این سالها از عمر جمهوری اسلامی هم بیشتر علیه استبداد و علیه نظام شکنجه و جنایت فعالیت کردم، به این نتیجه رسیدم که ما باید خودمان تکلیف این غارتگران و جنایتگران رو تعیین بکنیم. درست میگه این دوست عزیزمون آقای حسنپور، میشود 100,000 امضا جمع کرد، میشود خیلی کارهای دیگه کرد، ولی فراموش نکنیم تا موقعی که مردم شیلی خودشون اقدام نکرده بودند و پینوشه رو وادار نکردند که در حقیقت استعفا بده، معامله کرد، البته گفتش که به شرط اینکه به من کاری نداشته باشی، من حکومت رو منتها اون در قدرت بود. من تصور نمی کنم حتی عناصر اداره کننده این حکومت از جمله شخص علی خامنه‌ای که مسئول تمام این جنایات است، چون در رأس رژیم جنایت قرار داره، دولت و نمیدونم ریاست جمهوری و وزرا و اینا همه عوامل یک نظام استبدادی هستند که در رأسش دیکتاتور بزرگ قرار داره. اشتباه نکنین، حالا دارن برای ما نقش اپوزیسیون هم بازی میکنن. خمینی آمد برای این که مردم رو شکست بده، در واقع او ضد انقلاب بود، در واقع او مفسد فی الارض بود، در واقع او محارب بود، منطقه نه محارب با خدا، او محارب با مردم بود، در واقع اون منافق بود. من از همین جا این پیامو بدم، در مقابل مردم نیستید، مردم ایران اجازه نمیدم که از احساسات مذهبیشون همان گونه که روح الله خمینی استفاده کرد بر علیهشون استفاده بشه، دریای خون را بندازن. اینا حساب داره.
اینو من نمیدونم. یه سوال دیگه بپرسم
بفرمایید. خواهش میکنم.
چون میدونم آقای حسنپورم وقتشون چیزی باید برن، این سوال من از ایشون میخوام جواب بدم، ولی هر موقع که بقیه دوستانم اگر بتونن راهنمایی کنن، من خودم کاملا موافقم با اینکه خشونت هیچ وقت راه حل نبوده و پرهپس الان هم نیست، ولی یک توی به قول معروف این فرهنگ آمریکایی یه گفتاری هست به اسم line in the sand، یعنی یه خط خیلی مشخصی رو میگن که باید گذاشت برای یه چیزی مثل جمهوری اسلامی، که اگر این خط رو این دولت گذر بکنه، اون وقته که ما این حرکت رو یا حرکاتی که اینا میکنن رو با عنوان نمیدونم چجوری بگم تهدید مستقیم بر علیه خودمون تلقی میکنیم، و کی این از این قضیه نخواست پرهیز از خشونت باید گذر کرد به اون قسمتی که خشونت قابل توجیهه، یعنی چه اتفاقی باید بیفته برای ما تا ما به این نتیجه برسیم که آقا خب حالا الان دیگه موقعشه، الان دیگه این اتفاقی که باید میافتاد افتاد و الان ما باید دیگه همه سپورت بکنیم. ببینید الان جمهوری اسلامی بد جای گیر افتاده، اقتصاد یک سوم شده ارزشش، دولت آمریکا و ادمنستریشن اینجا به همراه اسرائیل و عربستان دنبال یه سری انگولک بازی توی منطقه میگردن، دولت حکومت ایران خودش بدش نمیاد یه جنگ یا یه اتفاقی بیفته که همین اقدامات امنیتی که الان داره میکنه رو صد برابر بکنه. میخواستم فقط سوال من از این بود که به نظر شما دوستان اون اتفاقی که ما رو از ناخشونت به خشونت گذر میکنه چیه؟
خدمتتون عرض بکنم، اشاره میکنم به آقای احمدی نماینده مجلس فرمایشی رژیم که اعلام کردن توی یکی از بساط سخنرانیشون تو مجلس اعلام کردن که زمان شاه حدود 10,000 زندانی بوده، الان بیش از 220,000 زندانی اونی که آمارش هست خود جمهوری نااسلامی اعلام میکنه اعلام شده. طبق دستورالعمل و آیین‌نامه سازمان زندان‌های رژیم فضای تعیین شده برای هر زندانی 12 متر مربعه که این حدود به یک ششم هم نمیرسه برای هر زندانی. خدمت من عرض بکنم اون خط قرمز به نظر من خیلی وقته که به وجود اومده. شما حساب بکن روز به روز فشار اقتصادی داره برای مردم تو ایران بیشتر اعمال میشه، روز به روز آمارایی که ما داریم از بس مسئله اقتصادیش، گرونیهاش، تورمش، احتکارهاش که توسط خود مسئول نظام داره اعمال میشه، این قضیه اون خط قرمز به وجود اومده. تو بس مسئله اقتصادیش واقعا خیلی وقته به وجود اومده. تو بس مسائل دیگرش، یعنی شما نمیدونم چجوری بگم، تو بس مسائل اخلاقیش، آماری که ما اون موقع اومدیم در آوردیم از اقتصاد مسئولین به اصطلاح حکومتی، من یه نمونه دو تا نمونه کوچیکش خدمتتون شما عرض میکنم. رئیس به اصطلاح بنیاد شهید همین شهرستان کوچیک ما، شهرستان ماباد، اسمی هست به اسم آقای احمدی. ایشون به دلیل ارتباط نامشروع با سه تا از خانمای وابسته به بنیاد شهید نظام اومدن ایشون رو گرفتن، چیکارش کردن؟ منتقلش کردن به مرکز استان، دو سال اونجا نگهداشتن، بعد دو سال اومدن دوباره همین رئیس بنیاد شهید شهرستان شد. این یه نمونه‌اش. حاج آقای ایکس و ایگرگ به اسم مدیر کل بنیاد شهید یکی از شهرستان‌های آذربایجان شرقی، میبخشین سریعا صحبت میکنم، یعنی الفاظ دقیق میارن، ایشون هولوش 18 تا خانم سیره داشت. یعنی شما هر گوشه رو که نگاه میکنی یه فساد میبینی که همشون وابسته به خود مسئولین نظامه. دیگه چه خط قرمزی؟ یعنی به نظر شما واقعا خط قرمزی مونده؟ چی در مورد این فساد میشه گفت؟ ست شما حساب کن تو دوران خود آقای احمدی‌نژاد که این اومده داره تو این برهه زمانی، مقطع زمانی داره میخواد بهره برداری خودش رو انجام بده، شما حساب کن تو دوران ریاست جمهوریشون 3 تا دکل نفتی گم شد. شما فقط پول آهنشو بیا حساب کن ببین فقرا مملکت تقسیم کن، پول آهنشو دکل نفتی مگه شوخی برداره؟ بنده یکی از دوستای صمیمی و نزدیکم، کارمند یکی از شعب بانک صادرات بود، قسم میخورد برای شخص بنده همون روزی که این اتفاق افتاد قسم میخورد، میگفت یکی از میلیاردرهای استان میلیاردی تو حسابش پول داره، میلیاردی سرسام آور فقط اون شعبه ما، میگفت به بانک بدهکاره، بانک بدون اینکه ایشون تو جریان بذاره، بدون اینکه ایشون تو جریان بذاره، اومده بود از از موجودی حسابش بابت طلبش برداشت کرده بود، برای ایشون اس ام اس رفته بود. میگه بعد نیم ساعت اومد، میگه هر چی از دهنش در اومد بار رئیس شعبه و حراست شعبه کرد، ساعتش رو تایم گرفت، گفت تا نیم ساعت دیگه این پول باید برگرده سر جاش. میگه ما هم گفتیم این داره یه حرفی میزنه اون دوست بنده، قسم میخورد. میگفت نیم ساعت نشده مدیر کل اداره اطلاعات، استاندار، فرماندار، میگه تا دلت بخواد پس زنگ زن آقا این پول رو برگردیم سر جاش. خب شما حساب کن یه جوون تازه رو که اومده ازدواج کرده برای 5 6 میلیون تومان چند بار چند تا زامن کارمند باید ببره دیگه، چه فسادی بالاتر از این؟ مملکت رو به هم ریخته. شما حساب کن شهر مشهد اومدن اسمش رو عوض کردن، یعنی اومدن فساد اصلا اونجا علنی کردن، بهش میگن تایلند ایران. دیگه چه بگیم بالاتر از این؟ چه خط قرمزی؟ مرسا خیلی وقت رد شده، خط قرمزا خیلی وقت عبور شده ازش، یعنی هیچی نمونده که ما بخوایم بگیم باشه یه فرجه دیگه ای بدیم شاید عوض شه. چه دانشجوهایی که اومدن اصلا مورد سیاسی خود الان تو زندانن. اصلا خود سهمیه استخدامی برای ادارات دولتی، سهمیه استخدامی برای دولت، برای بسیج و سپاه سبا ارائه میشه. یعنی شما حساب کن مثلا بر فرض مثال میگیم وزارت کشور میخواد 10 نفر استخدام بکنه، 4 نفر سهمیهش اصلا جدا میره برای سپاه، یعنی 6 نفرش میان تو آزمون شرکت میکنن. از این 6 نفر شما حساب کن یکیش خانواده جانبازه، یکی شهدا، نمیدونم یکی ایثارگر، یکی فلانی. خب شخص عادی چند نفرش باید قبول بشه تو این قضیه؟ شما یه نمونه برای بنده بیارین که اصلا فساد نیست توش، خط قرمز اصلا رد نشده تو هر بحث موردی که میخواییم باشه. یه نمونه فر شما بیارین که اون خیلی وقت باید اقدامات عملی علیه نظام فاسد حکومت آخوندی باید صورت میگرفت. خیلی وقت، خیلی دیر شده، خیلی این قضیه به تعویق افتاده. بیش از این هم به تعویق بیفته خونه زیادی دیگه ریخته میشه. مردم تو همین بسیار محافل چیز که میگن اینترنتی که میگن خیلی وقت میگن هوشا میگن من شخص خودم این هفته میمون داشتم، گفتم برگردین بیفتین تو فکر آذوقه، بذارین تو خونه تا اونجایی که میتونین خرید بکنین. برای چی؟ برای اینکه دلار روز به روز داره قیمتش بالاتر میزه، ارزش ریال روز به روز داره پایین‌تر میاد، قدرت خرید سر جای خودشه. پرادی که مثلا داره میده به عراق 5 میلیون تومان، 3 و نیم داره میده 40 تومان، 36 تومان، 45 تومان، درآمد سر جای خودشه، تورم روز به روز داره بیشتر میشه، گرون روز به روز داره بیشتر میشه. شما دیگه خط قرمز دیگه ای میخواین؟ مگه کسی میتونه با تلفن خارج ایران بیاد با یک کانالی مصاحبه بکنه، صحبت بکنه؟ 7 جد آبادشون برتر رو دستگیر میکنن، براش پرونده سازی میکنن علیش. خیلی مواردی که عموی بنده رو اومدن مریضه، 2-3 مریضی اصلا قند داره، چربی داره، 1-2 مریضی لاعلاج رو اومدن صداش کردن، 4 ساعت نگهش داشتن، اذیتشون شب حالو شد بعد شده بردنش بیمارستان. اون به من چه ربطی داره؟ نه آدرس هم میدونه، نه تلفن هم میدونه، اصلا نمیدونه، فقط میدونه ترکیه هم. برای امثال من هم، به امثال دیگه مثل من هم اینجوریه. خط قرمزی نمونده، من فقط اینو میتونم بگم روز به روز هم این قضیه داره دیدتر میشه. اقدامات عملی علیه جمهوری اسلامی باید صورت بگیره. خیلی هم خوشحالم از اینکه واقعا این اقدامات عملی ما استقبال میکنیم، واقعا توسط خب من شخص به شخصه میگم، با هر نوع حضور فیزیکی خارجی در ایران و اقدام عملی و نظامی علیه ایران مخالفم.
درود بر شما.
این اقدام باید به دست خود مردم صورت بگیره.
درود بر شما.
به شخصه اینو صراحتا اعلام میکنم، اگه قرار باشه هر حضور نظامی در ایران از طرف کشورهای خارجی صورت بگیره، اول نفری که میره جنگ با اونا خود بنده هستم. عزت مردم ایران تحت شرایطی نباید شکسته بشه. بنده افتخار میکنم که کرد ایرانیم، افتخار میکنم که نظامم رو قبول ندارم.
نظام ما نیست البته. بله متشکرم.
سپاسگزارم از شما. ما نیست، قبولش نداریم.
بله. سپاسگزارم از شما. بله. این مال ما نیست. این مال خودشونه و مثل یک قده سرطانیه که به هر حال تصور. یه چیزی به شما بگم. دیکتاتورها اصولاً بیمار دچار ناهنجاری میشن. یعنی واقعا امرم گاهی اوقات از اولش هم اینجوری نیستن ها. بعد امر به خودشون، یه دوستی داشتیم میگفت که دروغگو زیاده، ولی دیکتاتورها دروغگوهای هستن که دروغ خودشون باور خودشون میشه، یعنی فکر میکنن اتفاق افتاده، فکر میکنن که مثلا میتوانن، مثلا عقل و شعور دارن، مثلا آدمی که نمیتونه یک تویلرم اداره بکنه، واقعا یک تویلر اداره بکنه، او وقت میخواد بیاد یک کشور رو، حالا گفتم
ببخشید یه نکته یادم اومد بگم که واقعا یه مشخص بشه خط قرمزا چجوریه. من یکی از دوستای خانوادگیمون یه خانومی هستن، ایشون اومدن ازدواج کردن، به حسب شوهرشون هم که باش بسیار شوهر ایشون، اون موقع یه طلبه ناچیز بودن تو حوزه علمی پناب، به واسه این خانم ما یکم یه چند جلسه رفت آمد پیدا کردیم، ایشون یه روز با ما تماس گرفت، الان ظاهرا تو قومه و قراره یکی از مسئولای سپاه استان آذربایجان غربی بشه، هنوز درسش هم تموم نشده، قول استخدامش هم بهشان دادن، داره استخدام میشه. خدمت عرض می‌کنم ایشون یه روز با بنده تماس گرفت، گفت اگه جامعه شما خونه هستی، ما با یکی از دوستان بیایم مزاحم بشیم، صبحونه رو خونه شما می‌خوریم، ناهار ما در خدمت هستیم، وسایل میاریم. گفتیم خب مشکلی نداره. موقعی که ایشون اومدن، من تو یکی از مجمع‌های مسکونی شهرستان به اصطلاح ساکن بودم، دیدم سه تا ماشین، سه تا مولای گردن کلو و امامه عبا، همه چی خود به اصطلاح نگهبانی اومده داره اسکورتش میکنه تا جلوی در خونه بنده. خدمت من عرض میکنم، خلاصه وارد جزئیات نشیم، ما نهار رفتیم کنار سد مآباد، چادر اینامونو زدیم به اصطلاح یکم وسایل گوشی که مهیا شده بود، اومدیم داشتیم اونا رو چیز میکردیم، یه بحثی پیش اومد، اونا سه تا خانم، سه تا زن و شوهر، هر سه تاشون هم از طلبه های به اصطلاح حوزه علمی بناب، یه بحثی پیش اومد، خانمم جوابشون رو داد، این به اصطلاح آخونده به اصطلاح دوست ما برگشت گفت ما هر چی که به نفع خدا شاهد خدا، یعنی دقیقاً لفظ کلمات ایشون رو دارم براتون میگم، گفت ما هر چی که به نفعمون باشه حلاله، هر چی که به ضررمون باشه حرامه، و هر چی که توش بمونیم که کدوم طرفی میگیم مکروهه. خانم بنده برگشت گفت خب خوبه شما اینا رو میگین، گفت آخه ما اینا رو به شما میگیم که داریم خودی خودی حسابتون میکنیم، با ما نشستیم پای سر سفره، اینو برای عوام نمیگیم که، اینم شامل ما نمیشه، شامل عوامه، شامل مردم ایرانه. دیگه شما حساب کن اینو، شما اینو چجوری حساب میکنین حرفو؟
کاملا درست.
تشکر،
سپاسگزارم از شما.